أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله و خاندان متحرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نکاتی که گذشت و اشاراتی که گفتگو کردیم، بعضی از موارد ضرورت پرداختن به حقیقت وجودی انسان که همون قلب باشه شاید روشن شد. حقیقت وجودی انسان قلب، ساحت اصلی وجوده، اینی که مخاطب قرآن قلبه نه عقل. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. و بحث قوایت و شقاوت و زلالت به قلب نسبت داده شده. هدایت و راه یافتگی هم مربوط به قلبه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ظرف ایمان و اعتقاد صالح و یا ظرف کفر و اعتقاد فاسد و منشأ اخلاق حسنه یا اخلاق سیئه قلبه. حالا بعد اگر عمری بود شاید به رابطه قلب و عقل اشاره کردیم، چون در بعضی از روایات داریم که قلب عاقل از حضرت امیرالمؤمنین نقله که خداوند به من وهب الله لی قلبا عقولا، قلب بسیار عاقل. قلب عاقل یعنی چی؟ عقل چیه و قلب کارش چیه؟ نسبت این دوتا تفکر چیه؟ اینا رو شاید، البته اینا دیگه بحثای خیلی مفصلی میشه، ولی به مقداری که اقتضا داشت شاید گفتگو کردیم، چون بحث قلب موارد بسیار زیادی داره که مثلا خود قلب و مختصاتش در قرآن به چه نحو بیان شده، قلب چیه، فؤاد چیه و هر کدومش چه نکته ده، اینا همه نکات قرآن کتابه. فقط یه چیزی بگم تا بشنوی نیست، کتابیه که میگویم تا بفهمی، تا سیر کنی. کتاب سلوکه. وقتی بحث فؤاد مطرح میشه، نگاهی، نحوه نگاهی به یک کیفیتی از سلوک داره که وقتی قلب رو مطرح میکنه به چیز دیگه نگاه داره. اینا را نکاتش و اشاراتش رو به عنوان یک نمونه تو بحث انابه یادمه قبلا گفتگو کردیم که وقتی که میفهمد توبه یک دستور العمل سلوکیه، وقتی که میفهمد که توبو الالله، وقتی که میفهمد ایاب داشته باشین، اوبه داشته باشین، اوبو یک دستور العمله، وقتی میفهمد انیبو یک دستور العمل. ولی ما همه رو گفتیم چی؟ به خدا رجوع کنیم، حکیمی که مقصد اصلیش سلوک انسانه و انسانی که ویژگی های مختلفی از نکات ضعف و نکات منفی داره و هدف های مختلفی از جهات قرب و نکات قوت داره، خب دستور العمل های مختلف هم لازم داره دیگه. یه وقتی یه کسی برای توبه کردنش باید از شهر بیرون بره، مثل اون جریان بهلول نباشی که نقل شده در روایات. اصلا توبهش بدون ترد ممکن نبود، اینه که پیامبر تردش کردن. وقتی گناهش رو توضیح داد، حضرت فرمودن برو از من دور شو که میترسم همین الان عذاب از آسمان بیاد. خب طبعا عذاب از آسمان وقتی که پیامبر هست نمیاد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم استغفرون. اما این فرمایش رسول اکرم در حقیقت یک دستور سلوکی، اگر میگفتن برو توبه کن و برو توی صحرا توبه کن، اون توبه لازمی که متناسب با شستشوی اون گناهی بود که اون انجام و فرد انجام ده بود محقق نمی شود. این که برای هر خطایی، برای رفع هر نقصانی عمل متناسب با خودش لازمه. اینه که در قرآن اینا هر کدومش به تناسب خودش بیان شده، یا اینکه در مراحل سیر موارد مختلفی لازمه، نه صرفا برای شستشوی انواع. مثل اینکه مثلا میگن این برای این لکه ها اینو به کار ببرین، برای این مثلا آلودگی از این شوینده استفاده، صرفا اینم نیست، برای رسیدن به مراتب کمالی در درجات کارهای مختلفی لازمه. گاهی وقتا پیامبر میفرمودن اتوب الالله، گاهی وقتا میفرمودن استغفر الله و اتوب الی. اینا همه اون کسی که جانش منطبق بر حقیقته میفهمه چی باید بگه، چون هر کدوم از اینها اثر خاص خودش را داره. همه چیش به حساب و کتابه. برای ما هم که چشممون بسته است و روشن نیست برامون مطلب، در موقعیت‌های مختلف توضیحاتی دادن که چه کارها بکنین. خب حالا ما هم چشممون بسته بوده و به حقیقت راه نیافتیم. شاید کسی به حقیقت راه داشته باشه، جانش منطبق بر تمام دستورات، این دستورات هیچ چیزش بر نفس انسان تحمیل نیست، منتها نامحسوسه برای ما دیگه. ما وقتی که تشنه هستیم مثلا میگن بیا مثلا میوه بخور، میگم نه تشنه ایم، آب میخوام. الان خود یک بدن میفهمه که من الان مثلا غذا نمیکشه برای حال الانم، الان باید مثلا آب بخورم، گرسنه هستم الان آب نباید بخورم. ویژگی های نفس هم اینطوریه، منتها چون برای ما نامحسوسه نمیدونیم. اونی که نفسش بیداره و جانش آگاهه میفهمه الان چی باید بخوره، چی باید بنوشه، چه کار باید بکنه. یعنی اگر دستور نماز نبود، پیامبر در معراج نماز خواندند بدون دستور. اگر هم دستورش می بود، پیامبر با جانشون اون دستور را لمس کرده بودند و این جان الان گرایش به رکوع داره، بعدش گرایش به ایستادن و دعا برای اینکه خدایا حمد هر حامدی را اجابت کن داره، بعدش سجده داره، بعدش نشستن داره، بعدش سجده دیگری داره. اینا همه مراتبیه که در وجود آدم لازم. همینطوری نیستش که مثلا حالا چرا یک رکوع چرا دو تا سجده، مثل اینکه در یک نقشه گنج بگین چرا 10 متر به اون سمت راست، چرا 8 متر بکنم، من میخوام 3 متر بکنم، طبعا نمیرسه دیگه، درسته؟ چرا آموکسیسیلین 8 ساعتی؟ همه چیز حساب و کتاب داره و کل شیء عنده به مقدار. چرا عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال. بگذاریم، قرار از این که اینا همه از اینجا بس این توضیح پیش آمد که قلب عناوینش اصلا مختلفه در قرآن. قلب داریم، صدر داریم، علم نشرح لکه صدر، گاهی وقتا میفهمد شرح صدر، گاهی وقتا میفهمد انشراح قلب. خب قلب یه چیزه، صدر یه چیز دیگه، اینا همه دستورالعمل های سلوکه. اینا رو شاید ما موقعیتش نباشه اینجا مطرح کنیم، چون دیگه بحث از دین شناسی خارج میشیم، ولی همه اینها موارد مهمیه برای سلوک. چون اصلا کار خداوند با قلب و صدره، با عقل خیلی کاری نداره، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی. اونطوری که با قلب کار داره با عقل کار نداره، شه. از لحاظ نحوه استعمال هم تقریبا 3 برابر آنچه از عقل در قرآن به کار رفته قلب به کار رفته، کمیش هم همینطوره، از لحاظ کمی هم 3 برابر استعمال کلمه عقل و مشتقاتش کلمه قلب به کار رفته. از لحاظ کیفی هم که خب اون اصل قلب دیگه، و مخاطب نهایی خداوند قلب انسانه. بعد حالا دیگه بحثای مختلفی هم داره، از که تفاوت فؤاد و صدر و قلب و خود عقل. از کردم و هب الله لی قلبا عقولا، نه عقلا عقولا. اینا نسبتشون با هم. بعد مشکلات قلب، مرض قلب چیه؟ فی قلوبهم مرضون، زیغ چیه؟ رین چیه؟ طبع چیه؟ ختم چیه؟ چه چیزایی باعث این امور میشه؟ بعد اگه اینطوری بشه چه اتفاقی میفته؟ تمام آنچه افراد را سعادتمند یا شقاوت زده میکنه پذیرش میکنند حرف حق را یا مقابله میکنند در مقابلش، همش خالص برمیگرده به اینجا. یعنی مشکل قلبیه که عقل را میبنده. عقل یک ابزاره، وقتی که به قلب نگاه کنیم، به فکر نگاه کنیم، عقل یک مدیره. یا درجات داره دیگه. بعد سمع قلب چیه؟ ولیکن تعمل قلوب. عمای قلب چیه؟ سمون بکم چیه؟ اینا صفت ظاهرشون که نیست. سم است عقل قلبشون، عمی است قلبشون، بکم است قلبشون. اطمینان قلوب چیه؟ چه به چی میگن اطمینان؟ به همین آرامشی که ما فکر میکنیم، این آرامش با مواد مخدر حاصل میشه. نمیشه؟ میگه میکشم آروم میشه. اتعلا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینه؟ اینکه با یوگا هم حاصل میشه، در حالی که خداوند چی میفهمد؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب ترجمهش چیه؟ فقط با یاد خدا. میگه هیچ چیز دیگه اطمئنان قلب، اطمینان قلب نمیده. دلیلی که ما میدونیم که اونای دیگه بالاخره حالا یا با تخدیر یا با تکنیک های روانی یه آرامش نسبی حداقل میده، در حالی که قرآن فقط به هیچ عنوان اطمینان قلب از هیچ راه دیگه حاصل نمیشه. اگر فرموده بود الا تطمئن القلوب به ذکر الله، میشد این که دلها با یاد خدا به اطمینان میرسند. خب ممکن چیزای دیگه هم موجب اطمینان بشود، ولی وقتی که به ذکر الله را آورده، اول مثل ایاک نعبدش کرده، مقدم ذکر کرده، یعنی فقط با یاد خدا، فقط با ذکر حق تعالی اطمینان حاصل میشه، یعنی هیچ چیز دیگه اطمینان نمیده. پس باید یه تجدید نظری در این بحث اطمینان بکنیم، که اطمینان یا آرامش یا یک مطلبی فراتر از این آرامشیه که ما مد نظر داریم. این آرامش با قرص‌های آرام بخش هم حاصل میشه. نمیشه فرد میگه که من انگار یک بار 100 کیلویی از رو دوشم برداشته شد از وقتی که این قرص های مثلا فرض کنید که فلوکسیتین رو میخورم. این شکلیه دیگه. بحث اطمینان قلب، بحث اقبال و ادبار قلب، بحث مداوای اون بیماری، بحث مرگ قلب ها و آیا اگر قلب مرد دیگه راهی داره یا نه. عجیبه، وقتی که انسان خودش بمیره دیگه راهی برای برگشتش نیست، ولی قلب مرده راه داره. احیاء قلب ما داریم در احیا مسبوقه به اینه که قبلا چی شده باشه؟ از دست رفته باشه دیگه. یه وقتی هستش صحت، اصلاح، یعنی خراب شده اصلاح میشه. و در مورد قلب خداوند یه ویژگی قرار داده، اگه مرد هم قابل اصلاح. این چقدر لطف خداست البته، و چه ویژگی عجیبی در انسان که عالی ترین سطحش مرگ قلبی درمان داره، قابل احیاست. و موارد دیگه‌ای که بعد شما در اون قسمت‌های دیگه هم ببینید که مثلا فرض کنید راجع به خود قلب یک احکامی داریم که این احکام دیگه طبیعتاً احکام فقهی که نیستش دیگه، درسته؟ مثلا در روایت داره که سیام القلب به این است که فلان کار را بکنه. قلب باید روزه بگیره. ذکر قلب به این است که فلان کار بشود. پس ما علاوه بر احکام قالبی، احکام قلبی هم داریم. احکام قالبی تو کجا بحث میشه؟ تو هم فقه شریف. احکام قلبی کجا بحث میشه؟ طبعا باید توی اخلاق بحث بشه، ولی کمتر بحث شده. ما یه صیام داریم، یک صیام قلب، یک صوم داریم که چجوری روزه بگیرین. بعد گفت در روایت هم داریم که اگر روزه گرفت باید این روزه در ظاهرش این اثر رو داشته باشه، در باطنش چنین اثری، یعنی یک اثر عبادات باید رو قلب ظاهر بشه. یک عبادات خاص اصلا قلبی هم داریم. دو تا مسئله است، چون اصلا اون هدف نهایی عبادت چیه؟ اگه گفتین چیه؟ تغییر قلب، برداشتن قشا از روی قلب. همه عبادات برای اینه. چرا؟ چون که هدف عبادات چیه؟ در نهایت به لقاء خدا بار یافتن. درسته یا نه؟ لقاء خدا کار کیه؟ کار قلبه. بنابراین آخرین هدف عبادت باز کردن چشم قلبه، پرده از روی قلب برداشتنه. وقتی که برداشته شد، همان مشاهده حقایق و در صدرش حق تعالی همان. یعنی اصلا اگر عبادتی رو قلب اثر نگذاره، باید رو قلب اثر عبادت بذاره. اگر نذاره، در دل رو باز نکنه، پرده ها رو از روی قلب بر نداره، حال قلب را اصلاح نکنه، قلب را منور نکنه، قلب را تعمیر و آباد نکنه، قلب را درمان نکنه، مثلا اثر مطلوب نداشته. کیفیت عبادت از میزان تأثیرش رو قلب پیدا میشه. اون روایتی هم که در حدیث قدسی خوندیم، یا ما اول العبادت، تو چند جلسه پیش نمی خاطرتون هست، اینو بزنین که اول العباده، که خداوند به حضرت ختم مرتبت در معراج فرمود ما اول العباده، اتعلم ما اول العباده یا احمد، با این مصدر اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. بله تو معراج است. نه، اول العباده داره از صمت و صوم، شبیه همینه، ولی بده بعد میفهم اتعلم ما میراث از صوم. اون اول العباده، ها پیدا کرد، همینه. بعد حضرت ختمی مرتبه پرسیدن یا رب و ما اول العباده. اول العباده یعنی چی؟ اول که اول زمانی نیستش که اینجا، یعنی چی؟ یعنی اون که باب عبودیت رو برای شما باز میکنه. اگر به این متصف انسان نبود، عبادات دیگه اثری نذاره. این فتح باب عبودیته. قال اول العباده الصمت و الصوم، ورودی ها و خروجی ها کنترل بشه. مهمترین ورودی ما معمولا در بدو که میخوایم خودمون رو اصلاح کنیم چیه؟ بیشترین ورودی ما چیه؟ شکممونه. بیشترین خروجی ما چیه؟ حرفایی که میزنیم. هر دوتا از اینجاست. این دهان بستی فقط بستن از خوراکی ها نیست، بستن از حرف زائد هم هست. دهانی باز شد. بعد حضرت فرمودن که چیه؟ خود حق تعالی فرمود اول العباده الصمت و الصوم. بعد قال یا رب و ما میراث الصوم؟ قال الصوم یورث الحکمه. صوم حکمت میاره. کدوم صوم؟ اما 30 سال روزه گرفتیم، کو حکمت ما؟ صومی که تا قلب نفوذ کنه. تعجب فهمیدی؟ همه عبادات باید رو قلب اثر بزنن، خصوصا صوم. و الا اون عبادت اثرش حاصل نشده. در تمام تلاش ها، چه تلاش های ذهنی و علمی، چه تلاش های عملی و رفتاری، ما باید دنبال اثر روی قلب باشیم، روی دل خودمون. دنبال صفای دل، نور قلب، قربش به حق، برطرف شدن کوریش. این رفت من. و ما میراث الصوم. قال الصوم یورث الحکمه. صوم میدهد حکمت، حکمت میدهد معرفت، معرفت میدهد یقین. فهمند دنبال یقین تو کتاب با دو تا چهار تا نباش. اون یقین، یقین ذهنیه. یقین حقیقی که یقین قلبیه با این مسیر حاصل میشه. فاز استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح اب اسر ام بيسر. من الان سوال میکنم از خودمون، ما الان یقین داریم خدا همه کمالات رو داره، درسته؟ دستش هم بازه، رزاق هم هست، همه ویژگی ها. الان حالت این که تمام درها برومون بسته بشه یا همه درها برومون باز بشه یکسانه برامون؟ مریض بشیم آبرومون بره، نمیدونم، یا نه در یک حالتش اضطرار داریم، در یک حالتش حال دیگه ای داریم، درسته؟ در حالی که میفهمد اگه این یقین بیاد براش دیگه فرقی نمیکنه، همه عالم به روش باز باشه یا بسته. فاذا استيقن، کدوم یقینه؟ یقین ذهنی این کارو میکنه؟ قطعا نمیکنه. فاذا استيقن، فاذا استيقن العبد لا يبالي، مبالاتی نداره، فرقی نداره، مهم نیست براش، اصلا براش فرق نمیکنه، گذاشتنش کنار، خب بذار. همه به به میگن، بگن. همه اه اه میگن، بگن. عجب فهمید. این اون یقین عقلی نیست، یقین قلبیه. یقین قلبی هم با صوم ظاهری حاصل نمیشود. البته نه، صفر و صدی نیست ها، بالاخره یه چیزایی میاد. مثل این وقتی که میگیم مثلا فرض بفهمد که اینجا رنگش سفیده، حالا سفید محضم ممکنه نباشه دیگه. تعجب فهمیدین؟ وقتی که آدم هم با نقصانم یک کار رو انجام داد، یه سر سوزنهایی نصیبش میشه، اینطور نیست محروم محض باشه. البته یه وقتی هستش با ریا اصلا انجام میده که اون وقت محروم محض میشه، ترجمه فهمید. ولی اگر نه، ریا ان نیست، ولی با اون کیفیت خوبم انجام نمیده، ممکنه یه خورده ریزهایی گیرش بیاد، ولی خب اصل اون که حاصل باید بشه خب طبیعتا حاصل نمیشه. نتیجه تابع مقدماتی که آدم داره انجام میده. اگر مقدماتش مقدمات ناقص باشه، نتیجه ناقص میشه. قرارم این که این مباحث رو هم باید بهش کیفیتش ایناش دقت کرد، خصوصا به اون نکته ای که دیشب عرض کردم که حالا بحث اینا بحثش مقداری موارد چیزم پیش میاد دیگه، بحث فنی پیش میاد که خودم الان خیلی ابا دارم از اینکه بخوام اون بحث فنی و مسائل دقیقش رو عرض کنم، چون میخوام بالاخره یه فکری به حال این دل بیچاره بکنیم دیگه، بیشتر به این سمت توجه کنیم، دلی که میتوانست اقیانوس بشه، اقیانوس چی؟ بیکران در حد انگشتونه مونده، چقدر حیف. لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نظام وجود تمام موجودات، ارض و سما منظور این ارض و سما ظاهری نیست، یعنی تمام موجودات، ملائک مقرب هیچ کدومشون گنجایش پذیرش من را ندارن. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، در بعض از روایات داره قلب و عبدی المؤمن اللین، قلب غیر قاسی نرم. بعد یعنی بالاتر از نظام هستی و بالاتر از عقل، عقل گنجایش حق تعالی را نداره، محال عقل درک کنه خدا را. علتش هم اینه که همه نظام وجود و همه شؤون انسانی منهای قلبش محدودن و قابلیت اتساع تا نامتناهی را ندارن. فقط تو کل نظام وجود یک قوه‌ای از قوای انسانی که قلبش باشه با وجود محدودیت امکان اتساع تا نامتناهی رو داره. خب بگذاریم، و خصوصا با اون نکته ای که عرض کرد، منتها این قلب چجوری باز میشه؟ عرض کردم اونایی که مقابله میکنه، عقل افسارش دست قلبه، قلب مدیر عقله، به همین خاطر عرض کردم که عقل نمیتونه ایمان بیاره اگر قلب نخواد، امکان نداره، بلکه قلب غیر سلیم، قلب مریض، عقل رو وادار میکنه به مقابله با حقیقت، براش یه چیزی درست کن. انهو فکره، فکره، الله اکبر. در قرآن فقط همینجا داریم فکره، بقیهش تفکر است. آدم فکر میکنه فکر زیاد خیلی خوبه، یه تکثیر در فکر اینجا، خیلی فکر کرد. و قدره فقتل کیف قدر، بمیره که اینجوری اندازه گیری کرد. حالا اشاره شاید قبلا هم عرض کردم، اشارتا ازش بگذاریم، بحث مفصلی در این فکر کردم. این نشون میده که این فکر بسیار فکر کرد، یعنی با تفکر نمیتونست به این حرفا برسه. تفکر باب تفعله که به کار میره تو قرآن، فکر باب تفعیله که یعنی بسیار بسیار فکر کرد، شب و روز نداشت، 24 ساعت داشت فکر میکرد، 3 روز فکر کرد پشت سر هم، خواب به چشش نیمد. این تصویره، چون میخواست با معجزه پیامبر چیکار کنه؟ مقابله کنه، معجزه‌ای که عقل در مقابلش خاضعه، هیچ هیچ چیز نمیتونه در موقعش دوام بیاره. ما الان بیچاره ایم که اعجاز قرآن رو ملتفت نمیشیم. علت هایی هم داریم. به نحوی بوده که اینا شبانه اشعاری که بهش افتخار میکردن رو کشیدن پایین. داستانهاش اصلا عجیبه. خود قرآن هم ترسیم میکرد فرموده، فرمود که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون لاهیتا قلوبهم و اسر النجوى الذین ظلموا. این آیه در سوره های مکیه، در سوره انبیاست، در اواسط مکه هم هست. بسیار مسلمین ضعیف بودن. بعد فهمد که وقتی که صحنه ای که پیامبر داره قرآن میخونه رو قرآن ترسیم کرد، میگه اصلا عجیبه. و اثر رو نجوا، خود نجوا یعنی چی؟ صحبت آهسته در گوشی، صحبت آهسته آهسته که کسی متوجه، بغلیش متوجه نمیشه، این میشه نجوا. خود نجوا این صحبت سرگونه. گاهی وقتا میفهمن اسر رو قولکم، این پنهان حرف بزنه. گاهی وقتا میفهمن یتناجون مثلا بالاسم والعدوان. خود اسر رو قولکم به سر صحبت کرد یک معنا داره، به نجوا گفتگو کرد یک معنا داره که با هم هم فرق داره، کار نداریم. اینجا هر دو رو به هم آمیخته و اثر رو نجوا، این تصویرش این شکلیه. مثلا دو نفر مثلا توی یک جمعیه خیلی یواش با هم صحبت میکنن، این میشه مثلا تناجو. ناجا نجوا کرد در گوشش. یه وقتی مثلا تو یک مجلسی یکی داره صحبت میکنه، دو نفر میخوان با هم صحبت کنن به طوری که هیچ کس هم نفهمه که دارن صحبت میکنن، مثلا اینجوری صحبت میکنن که مثلا نجواشون رو پنهان میکنن، مخفی میکنن. الله اکبر. در کجاست این؟ پیغمبر داره قرآن میخونه، بعد قرآن گزارش میده اون نجوای مخفی رو. و اثر رو نجوا الذی نزلم هل هذا الا بشر مثلکم، این که مثل شماست که. نه اینجوری ها، این نجوا آشکار بود، اصلا نجوا نبود، بلند بود. مثلا اینجوری صحبت میکنه که حواسشون هست. مثلا سر کلاس ما اثر رو نجوا زیاد داشتیم تو مدرسه، معلم داشت حرف میزد صحبت میکردیم که معلمه نفهمه، مثلا گیر بده. اینه این حالت، در حالی که تمام قدرت دستشونه. مکه است، مکه جای زد و خورد نبود، مکه جای فقط بزن بزن از طرف کفار و بخور بخور از طرف مسلمین بود. نطق نمیتونستن بکشن، پیغمبر از شهر بیرون کرده بودن، پیغمبر دیگه نمیتونست بیاد تو شهر. بعده تازه این مال کجا است؟ مال 9 سال بعد بعثته، بیشتر 11 سال بعد بعثته، 10 سال بعد بعثته هجرتشون به طائف. آمده بودن از طائف برگشته بودن، مردم رانده بودن تو مکه، هم جا نداشتن که یه نفر پذیرفت پیغمبر. اون وقت اینجوری بود که اگه می آمدن تو شهر مثلا حمله میکردن به حضرت، باید یک نفر از یک قبیله ایشون رو تحت چه قرار میداد؟ حمایت. حامیش از دنیا رفته بود، ابو طالب. تو این صحنه میگه اثر رو نجوا، یعنی وقتی که پیغمبر شروع میکنن به قرآن خوندن نطق نمیتونن بکشن، در حالی که خیلی جمع کن بابا مسخره بازی ها چیه، بزن به همون مثلا درگیر بشن. اینا همون هایی که رو سر پیغمبر آشغال می رفتن دیگه. یه صحنه تلاوت قرآن پیغمبر اصلا تو جانشون مثل که یک هیبت الهی ظهور بکنه، جرأت قصدشون حرف و نجوا بگن، چه برسه که بلند بگن، چه برسه که بخوان مجلس رو خراب کنن. الله اکبر از این هیبت قرآن، بیچارهشون کرده بود قرآن. گاهی وقتا میفهمن مثل توپخونه است. چجوری یه جا مثلا بگن موشک افتاده همه فرار میکنن به نحوی که پدر از پسر فراموش میکنه. میفهمد که مثل گور خرهایی که از شیر فرار کنه اونجوری فرار میکردن. کلا انه بن فما لهم عن التذکرة معرضین، چیه که از قرآن پشت کردن دارن فرار میکنن. که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، مثل اولاغی که داره از شیر فرار میکنه، اصلا هیجان گرفته داره بدو بدو میکنه. اینا داره قرآن صحنه های واقعی رو داره تشبیه بیان میکنه، وگرنه میگفتن نه کجا ما فرار کردیم، چه بی خود میگی، این حرفا چی از خودت در میاری. عرضه کرده این آیات رو، اثر و نجوا رو عرضه کرده به همه. اگه نبود میگفتن چرا دروغ داری میگی، بیا حالا که گفتی اثر و نجوا از این به بعد شلوغ میکنیم. بازم بعدش هم نتونستن، اصلا نمیتونستن شلوغ کنن. چون فرض کنید که شما مثلا یه با یکی دشمنیم، اون بگه اینا انقدر وقتی که من قرآن خونده میشه مرعوب میشن که نمیتونن نطق بکشن، آدم میندازه روی چی؟ لج و لجبازی دیگه، مقابله دیگه، درسته؟ مثل تحدی، من نمیتونم الان میارم. بعدش هم همین جریان برقرار بود، تو لجبازی هم که بیافتن نمیتونن، نمیتوانن. این سریه در وجود قرآن که وقتی خصوصا از زبان مطهر پیغمبر بیرون مثل توپخونه است. توپخونه اسلام روشن شده تو مکه است، تو جزء سور عتیق این سوره. که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره. چه منبعی افتاده دست ما، یه کلمش هم نمیفهم. بگذاریم قرار از این که این آقا فکره و قدر فکره، میگه با این دمشی مقابله، مگه با یه رو فکر کردن میشه با این مقابله کرد، یه چیزی سرهم کرد. باید خیلی فکر کنه، خیلی باید تلاش کنه، خیلی باید زحمت بکشه. فکر و قدر فقتل کیف ثم نظر ثم عبس و بس. اصلا صحنه صحنه عکس برداری کرده از حالات این فرد خبیث تا آخرش به نتیجه رسید ان هازا الا سحر یؤثر. اصلا وقتی که این آیات رو شنید، این بزرگ همه بود در فرهنگ، گفتن ما بیچاره شدیم نمیتونیم مقابله کنیم با این کلام، تو بیا بگو یک چیزی بگو که در مقابلش بیستیم. گفت باشه برم بشنوم ببینم چی میگه. آمد یه صحنه قرآن خوندن پیغمبر شنید، خورد زمین، تا سه روز افتاد تو خونه تو بستر. آمدن گفتن مرد حسابی تو که آبروریزی، ما گفتیم بیا این هیبتش رو بشکن که تو که خودت با این واکنشی که نشون دادی که بیشتر به هیبتش دامن زدی که بعد رفت تو این فکر. این خودش یک نکته ای داره که وقتی که حق درست عرضه بشه به راحتی نمیشه بشکنش کسی، باید با تلاش و زحمت مضاعف فکر طاقت فرسا مقابلش وایسن. این خودش هم از همت واقعا آنچنانی اهل باطل در باطل خودشون پرده برداری میکنه. ما بودیم اینقدر حوصله نداشتیم در رفع باطل به خودمون فشار بیاریم. خجالت آورم هست برای ما. یه نکته دیگه هم داره، راه حق روانه، نیاز به این که خودتون تیکه پاره کنین تا بفهمین نداره. راه باطله که نیاز به این داره که هی روش سرمایه گذاری بشه، فکر بشه، دقت بشه، هی گوشه کناراشو ببینن یه جایی چیزی پیدا کنن. این که ببینین این همه بسیط شدن علیه اسلام، عجیبه ها، علیه یک دین عالم بسیط شده. به گاف پرست و موش پرست و اینایش که کار نداره، یهود و نصارا و با اون همه مزخرفاتی که دارن در حیطه اعتقاد عمل و همه با اسلام کار دارن، عجیبه ها. این خودش نشانه فلما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. خودش گفته دیگه، باطل در مقابل حق سفارایی میکنه. باطل کیاست؟ کل غیر مسلمان، همشون بسیجن ولی با هم درگیر نیستن، گرچه قلوبهم شتاست، با هم خوبم نیستن ولی درگیر نیستن. وقت تقابل همگی یک دست میشن برای ریشه‌کنی اسلام، حالا یا با جنگ یا با جنگ روانی و تبلیغاتی. همون حکایتی که گفت، بند خدا آمد اینجا ادارات رو دید، گفت بابا واقعا من به امام زمان ایمان پیدا کردم، با این وضعیت باید ساقط می شدن، معلومه یک کسی داره حفظشون میکنه. تو دین همین واقعا اینطوریه، و یعنی با این ضعف و سستی و فتوری که ماها داریم چیکار کردیم؟ واقعا چیکار کردیم؟ چقدر تبلیغ کردیم؟ چقدر دفاع کردیم؟ اصلا وایسادیم تا بزنن؟ اگر خود این نشان دهنده اون درخشش اسلامه، وگرنه صدها بار ساقط شده بود، اصلا ریشه در آورده بودنش. با این همه تبلیغ مگه میشه دوام بیاره؟ واقعا خدایی هست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من نمیذارم، من وعده دادم به انبیا، ولقد سبقت از ازل کلمتنا لعبادنا المرسلین که انهم لهم المنصورون. قطعا به حق و حقیقت نمیذارم حق از بین بره، ندای حق رو نمیذارم کور بشه. تجفم خب بگذاریم این مسئله رم بخواستم عرض کنم که بعد قلب است که اگر مریض باشه عقل سرشار میفته دنبال چی؟ دنبال انکار. بنابراین عقل نیست که میپذیره و میفهمه، گرچه هم عقل میفهمد و هم میپذیرد، اما یک مدیر ارشد بالا دست خودش داره که اونه که میگه بفهم و بپذیر، یا اینکه وقتی که فهمیدی نپذیر، یا اینکه اینقدر ناسالم بشه که دیگه اصلا نمیفهمه دیگه. یک جایی میرسه فازلهم و اعما ابصارهم، دیگه کور میشه اون وقت، واقعا نمیفهمه. حالا بحثی اینجا هست که رابطه گناه و قوه فهم و ادراک، اونم تو بحثا شاید اشاره عرض کنم که در قرآن تصریح داریم، مثلا کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. واقعا نمیفهمه دیگه، قوی فهمشو خدا میگیره. اصلا جایی بعضی وقتا خدا تصریح داره میگه من دیگه قوی فهمشو میگیرم ازش. یه نکته ای هم که دیشب اشاره شد که خیلی نکته مهمه، به نظرم جای تأمل داره، اینه که ما چرا حرفای میزنیم، میگیم، میشنویم، میخوایم عمل کنیم، تصمیمم میگیریم ولی عمل نمی کنیم. اینجا اشکال از کجاست؟ اشکال از فهممونه؟ ما که فهمیدیم. بعد با این نکته که خداوند هم تازه مدد میده به فکر حسن و تصمیم حسن، میده یا نه؟ اگر عزم برای کار خیر خودش خیر هست که هست و یک حسنه هست که هست، من جا اول حسنه فله و اش رو، خدا هم مدد میده، یعنی خدا هم داره حل میده ما رو. نمیریم. الله اکبر. معلومه که خیلی مسئله داره، وجود خیلی مسئله داره. نمیشه با شوخی از کنارش رد شد. یه نکته دیگه هم باید به این اشارات که دیشب عرض کردیم باز دوباره با تأکید عرض. اینا همه برای تأکید، برای چیه؟ توجه به فطرت قلبی. تو این زمینه فطرت وجودی انسان، مرحوم آیت الله شاه آبادی یه نکات و اشاراتی دارن. بنده خیلی دوست داشتم که خیلی سابقا بر اینها بعضی از مطالبشون رو گذرا ملاحظه کردم، دوست داشتم برای این شبها نگاه کنم اینم فرمایشاتشون چیه تو بحث فطرت، چون بهشون میگن فیلسوف فطرت دیگه، خیلی روی بحثای فطرت تأکید داشتن، ولی توفیق پیدا نکردم. حالا بعدا تو این روزهای آتی اگر بتونم فرمایشاتشون رو ببینم که ایشون چه فرمایشاتی دارن که به این معروف شدن. دوستان هم میتونن ملاحظه بفهمن دیگه. عمده که فرمایشاتشون تو کتاب شذرات المعارف و رشحات البهارشون آوردن. بعد اینا همه برای اینه، تأکید بر امر فطرت. یه نکته دیگه هم عرض کنم. اون نکته رو دیشب عرض کردم که ما گناه و امور بد رفتاری و اخلاقی رو یک کمی کوچک نگاه کردیم، دقت نکردیم که اینا حقیقتش چیه. قرآن از گناه با عنوان چی یاد کرده؟ عناوین مختلفی، اسم، ذنب، حنس، سیئه، خطیئه، امثال اینا. گاهی وقتا هم با عنوان خبائث ازش یاد کرده. تو همون آیه‌ای که در چند جا من جمله آیه‌ای که برای پیامبر هست، مثلا پیامبر آمدن که چیکار کنن؟ معرفی میکنه لیست فعالیت های حضرت ختمی را. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هر چیزی که حرام است اسمشو گذاشته چی؟ خبیث. در بعضی از روایات عنوان خبیث بر شیطان یعنی ابلیس اطلاق شده. ترجمه فهمیدین؟ حالا ما وقتی که خطایی میکنیم، چشمی به نامحرم خدای نکرده بندازیم، نمیدونم حرف نامربوطی بزنیم، راحت غیبت میکنیم، خیلی راحت غیبت میکنیم متاسفانه. یا گناهان اخلاقی، هر گناهی دیگه، وقتی این امور رو انجام میدیم میگیم خب یه خطایی کرد، یه گناهی کرد، اما این معنا رو توجه نمی کنیم که ریشه این گناه در کجاست. این گناه که یک دفعه پدید نیامد، همونطور که خوبی ها معدن داره، معدنش حق تعالی است، واسطه این پخشش اهل البیتن که به درخت طوبا تشبیه شده، که اصلش در خانه امیر المؤمنینه و شاخه هاش در خانه های مؤمنین. این ریشش در کجاست؟ در حقیقت توحید. واسطش کیه؟ حقیقت ولایت، که نتیجه هاش چیه؟ عقاید حق یک، اخلاق حسنه و فضائل دو، رفتار حسن بلکه احسن. چون ما این رفتار حسن داریم، این رفتار احسن. در قرآن ما رو امر کرده که رفتار بد که نداریم که هیچ، رفتار حسن هم نداشته باشین، رفتار احسن داشته باشین. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. سوال پیش میاد، مگه آنچه نازل شده همش احسن نیست؟ نه، همش احسن نیست. چطور؟ توضیح داره که فعلا بهش کار نداریم. بعد یعنی به بعضی از آیات عمل کنیم احسن نیست؟ نه، مگه آیات نمیده که عمل کنیم؟ چرا؟ یه توضیح داره، حالا به تفاسیر مراجعه کنیم ببین چی میگن. بالاخره خداوند میفهمد که احسن ما انزل الیکم من ربکم یعنی چی؟ یعنی آنچه نازل شده یه احسنی داره. احسن که میگن بهترینش، وقتی که خوبی داشته باشه یک بهتر داشته باشه دیگه، درسته؟ که این بهتر از اون خوب بهتر است دیگه. حالا مفسرین بعضی گفتن این احسن یعنی قرآن در مقابل حسن که وحی‌های قبلی از تورات و انجیل باشه، در حالی که به اعتقاد ما این نه، راجع به مقایسه قرآن و کتب آسمانی دیگر در فرض عدم تحریف نیست، چون اگه تحریف شده باشه دیگه اونا حسن نیستش که، قبیحه. آنچه نازل شده از جانب خداوند، میگن تورات و انجیل حسن است و قرآن احسن. اصل حرف درسته، ولی به اعتقاد ما حرف آیه نیست، حداقل تمام حرف آیه نیست، اگر نخواهیم کاملا بگیم نیست. چون این معنا برای ذهن مفسر جفت جور نشده که یعنی چی. خب آیات قرآن همش چیه؟ بهترین چیز نازل شده است که، چون اگه بهتری بود باید بهتر رو بیاره دیگه، در آخرین سند تو هر چی میگه باید چیشو بگه؟ اعلی مرتبه رو بگه. بنابراین احسن ما انزل الیکم در مورد قرآن معنا نداره، باید این احسن رو در قیاس قرآن و کی بگیم؟ کتب دیگر بگیم، در حالی که این کتب دیگر اصلا در دسترسشون نیستش که، ما انزل الیکم کتب دیگه در دسترسشون نیستش که بعد امر بخواد بشه. چون وقتی که میگن بهترین میوه رو بردار، یعنی باید میوه های دیگه هم باشه که امر کنن به اینو بردار، که اصلا تورات و انجیل در دسترس این آقایون نیستش که بخوان احسن رو که قرآن باشه اخذ کنن. تورات و انجیل تحریف شده رفته، خود قرآن میفهمد ورق پاره ازش باقی مونده. تجعلونه قراطیس. با یه همچی توضیح، حالا توضیح دیگه داره، ببینین مفسرین چی گفتن. به اعتقاد ما این همش راجع به خود قرآنه، قرآن حسن و احسن داره و اونم یه توضیحی داره. حالا غرض این که اینو میخواستم عرض کنم که اون شاخه توبا چی شد؟ عقاید حق، اخلاق حسنه و اعمال احسن. این میشه. خب بدیها چی؟ بدیها هم یک امر امکانیه دیگه، پس منشأ میخواد دیگه، درسته؟ منشأش هم که در مبدأ اولیش کیه؟ خود ما هستیم، نفسمون. ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک، اما معدنش کجاست؟ در روایت داریم که معدن بدیها از جهل، اون عقل و جهل روایت معروف شروع میشه در ابلیس و ابالسه انسانی ادامه پیدا میکنه. یعنی ما وقتی که داریم مثلا غیبت میکنیم، قدبازی در میاریم، داریم از معدن عمر و ابوبکر و یزید و معاویه و مأمون مدد میگیریم، چون اینا میشن امدادگران راه شر. یعنی آثار وجودی اونها در وجود ما رگه پیدا میکنه. به همین خاطر گفتن این مسیر را ترک کنین، وگرنه شما جزء دشمنان ما خواهید شد. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. توجه فرمودید؟ بنابراین این ادبیات که حالا از دستمون در رفت و حالا ما چی کار کردیم رو باید بذاریم کنار، این ادبیات رو به خرج بدیم که من کاری کردم مطابق سلیقه دشمنان اهل بیت، پشت کردم به امام، رو کردم به دشمنش. اینه باطن گناه، پشت کردم به پیغمبر، رو کردم به ابو جهل، از ابو جهل مدد خواستم، مدد داد به من و من مددش رو پذیرفتم. همونطور که خدا معدن خیره و اهل التقوا و اهل المغفره و بعد عقل رو خلق الله العقل که این حقیقت رو قرار داد تا اون خیر، این عقل غیر از این عقل انسانی ها، اومال قبل از خلق انسان. بعد خلق الله الجهل من البحر، نمیدونم از ظلمانی الاجاج، از دریای تلخ شور تاریک، در حالی که حکیم میگه اصلا جهل خلق کردنی نیست، چون امر عدمیه، خلق که به عدم تعلق نمیگیره، ولی خدا میگه چرا میگیره. خلق الله الجهل، منشأ وجودش هم میگه از چیه. خیلی این حدیث حدیث عجیبیه. بعد و به یه بارم شاید عرض کردم، به اعتقاد بنده شارحین این حدیث رو اونطور که باید شاید شرح نکردم. از دریا، دریا چیه؟ دریا تلخ منظور چیه؟ شور چیه؟ عجب اسراریه، انشاءالله امام زمان بیان بفهم. بعد ثم قال له عقب ادبر فادبره، امر عدمی کاری انجام میده؟ اثر وجودی داره؟ فقال له اقبل فلم يقبل، دیگه اقبال نکرد برخلاف عقل که قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل، گفت پشت کن، پشت کرد، گفت رو کن، رو کرد. جهل بهش گفت پشت کن، اطاعت کرد، ولی گفت رو کن دیگه اطاعت نکرد. بعد خدا لعنتش کرد و چی کرد و به عقل این 75 جند داد، اعتراض کرد، گفت به اون این سپاهیانو دادی، خب به من چی؟ من میخوام باش درگیر بشم، خب چجوری بدون سپاه باش درگیر؟ خدا هم اجابتش کرد، گفت باشه به تو هم 75 تا میدم، اما این دفعه کار اشتباهی نکنی که دوباره لعنتت میکنم. از اینجا شروع شده خط حق و خط باطل، با همون تفاوتی هم که عرض کردم تو اهل باطل هست که اهل باطل گاهی وقتا ممکن یک صفت باطل داشته باشن، ولی اهل باطلن، مثل ابلیس یه استکبار داشت. چرا؟ چون اون دیگه دلش رو سوخ کرده، میگه کار خوبی میکنه، میگه من کار خوبی کردم. نه وقت کردن اون کار باطل تردید داره، بلکه با قوت و قدرت، بلکه با اشتیاق انجام میده. فتوعت له نفسه قتل اخی، خیلی منشات عالی. و بعدش هم پشیمانی نداره کسی که به این سطح رسید، کسی که باطل درش رسوخ کرد. بعد به ما گفتن که ببین این شیطان، این قابیل، اون یکی دیگه، همشون بر فطرت چی خلق شده بودن؟ مثل شما، بر فطرت توحیدی. این در مسیری که حرکت میکرد همینطور میگو من چیکار کردم حالا؟ توجه فرمودین؟ حالا ممکنه اون مگه من چی کار کردم یک صفت نفسانی باشه که داره در درونش همینجور ریشه میدونه، عجب و استکبار. ممکنه حسدی باشه که در درونش داره هی ریشه، هنوز بروزی هم نکرده. اولین بروزش در همون سجده بوده، قبلش که بروز نکرده بود که، ولی ریشه دمونده بود، راسخ شده بود. اون وقت این میشه دیگه در جبهه مقابل، که بعد در اهل بیت فرمودن که دیگه این جبهه مقابل ماست. این آیه نور آیه لطیفیه، پشت سرش هم یه دو تا آیه دیگه داره توضیح جبهه مقابله. بعد از این که میفهمد که یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم، بعد میفهمد که این آقایونی که من بهتون معرفی، آیه نور به اعتقاد ما بیش از معرفی خدا معرفی اهل البیت، نه معرفی خدا. اصلا راه را فکر میکنیم چور جور دیگه باید طی کرد در این آیه، و اون چه مفسرین در معرفی خدا از این آیه محور آیه گرفتن به اعتقاد ما باید بازبینی بشه. کار نداریم. پشت سرش میفهمد که فی بیوت اذن الله ان ترفع، این نور خدا. بعد میفهمد که و مثلو یه صلوات خواهد بفهم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. بچی او کذوها او کظلمات فی بحر لجی. دقیقا داره اون توضیح خلق الله الجهل را از اینجا داره میده. یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. سه ساحت افراد مقابل اهل بیت رو داره میگه. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، که نتیجه فعالیت هاشونه داره میگه. سلام علیکم. در تقابل اون جریان حق. قرازم این که دیگه این جریان یک عده مقابل داره که این مقابل ها اصلا میگن من دنیا رو به این بدن حاضرم خرج کنم که تو رو نابود کنم، نه برای به دنیا رسیدن تو رو کنار بزنم. توجه فرمودین؟ حاضرم بیچارم بشم مثل خود ابلیس دیگه، یه ترد بشم اشکال نداره بهتر، به درک برم جهنم، اینه ببرم جهنم نخواستم، رحمت نخواستم. اینقدر که متنفرن از جریان حق. این چجوری میشه اینقدر متنفر میشه از حضرت آدم و بچه های حضرت آدم؟ چون این رفته تو خط مقابل، خط جهل دیگه این درش مستقر شده، شده نمادش. خب این از ابتدا یه شکلی بود یا شد؟ من شما امکان نداره بشیم؟ اینی که باید گناه را دست کم، الله اکبر. بعضی از گناه ها خصوصا که قرآن سر می فرماد این در قلب رو کلن می بنده، مثل تکبر. ان الذين هنا گوش پیدا کنم، ان الذين يجادلون في آياتنا في آيات الله بغير سلطان اتاهم، کسانی که بدون دلیلی که بهش رسید داشت هستن، میگم نه من بدم میاد از این آیات، دلیل نداره بر ابطالش ولی مقابل میکنم، زیر بار نمیرم. ان الذين یجادلون فی آیاتنا، حقیقت آیات روشن دلائل بیین بدیهی آمده، هم روشنه چون آیه است، هم دلیلی نداره به غیر سلطانه که بهشون رسیده باشد. چرا این کارو میکنن؟ ان فی صدورهم الا کبر ما هم به بالغه، یه ویژگی کوچولو مچولو. دیگه در بسته میشه، در دل رو میبنده. فاستعذ بالله، بگه از این آدم اگه درست گفته باشم ادامهش همینه، ان فی صدورهم الا کبر، من خودم نگاه کن، ما هم به بالغی، دو جا اتفاقا اینو داره. بله، فاستعذ بالله انه، میگه پیغمبر از این به خدا پناه ببر، شیطان مجسمه. قبلش هم داره الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، میگه این کار منشأش چی بود تو آیه که الان خوندم؟ کبر. اثرش چیه؟ میگه دیگه غضب خدا رو به جوش میاره. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله، بعد میگه مسلمان هم نباید ساکت بشینن، و عند الذين آمنوا باید به جوش و خروش بیان. كذلك يتبع الله على كل قلب، جالبه بعد میفهمد على قلب کل متکبر جبار، نه علا کل قلب متکبر جبار. تکبر و جباریت صفت قلبه، نگه بر قلب هر انسان متکبری خداوند مهر میزنه و میبنده، نه بر قلب متکبر جبار هر انسانی خدا مهر میزنه. حالا این نکته داره که چیه، فعلا کار نداره. با این ویژگی باید خیلی مراقبه حالات قلب بود. نمیدونی مثلا شکاه کرده دیگه، حالا یکم خودشو بالاتر میگیره دیگه. حالا همین کلمه ای که قلب رو معکوس میکنه، حالا چی شد؟ من چیکار کردم؟ اینجوری شد دیگه. دیگه این همونیه که در روایت میفهمد این اعظم از همه گناهان است. اعظم الذنوب چیه؟ نه فحشا، نه قتل، نه غارت، نه حتی شرک. اعظم الذنوب مستهان بهی صاحبه، ولو اینکه اصل گناهش یک صغیره باشه. حالا من چیکار کردم؟ یه چیزی گفتم دیگه. عظیمترین ذنوب گناهی است که صاحبش بگه چیز مهمی نبود، حالا چیز خیلی بزرگی نبود، کار بزرگی نکرد. حالا درسته بد بود، یعنی با ادبیات‌های مختلف استهانه می‌کنیم دیگه، درست اشتباه کردم، ولی حالا تا او مگه چه خبره دیگه؟ اینا همه قلب های چه پشت کرده به خدا. و اگر این درش رسوخ کنه، این خطیه که چیه؟ خط ابلیس و ابلیس های انسانی، حتما مقابل اهل بیت خواهد ایستاد وقتی که درش رسوخ کنه. بعد یکم خودمون رو بیشتر تعذیب کنیم، بیشتر به خودمون بپردازیم، کارهای کوچکی که فکر میکنیم کوچکه کوچک نبینیم. توجه فهمیدیم؟ این خط، خط نفوذ اون رگه های پلیدی در وجود انسانه، تکرار و کوچک دیدن. وقتی نفوذ کرد دیگه آدم از جبهه حق منتقل میشه به جبهه باطل. تو این لیوان آب پاک، یه مثلا فرض بفهمید که یه سر سوزن مثلا یه کثیفی بیفته، جوهری بیفته، پاک میشه خورد، بیشتر بشه، تا همیشه خدا تضمین نداده این قلب جزء سالکان راه حقیقت باشه. از یه حد به بعد اگر پاک نکردیم، دیدیم گاهی وقتا مثلا یه ظرفی تو انبار مونده، دیگه گاهی وقتا اینقدر کثیف میشه دیگه قابل استفاده نیست. یه مثلا جایی تو جایی که در معرض آلودگی و کثیفیه، یه سرامیکی اینقدر کثیف شده دیگه با کاردکم پاک نمیشه، دیگه اون رفت از جبهه پاکان منتقل شد به جبهه دشمنان حقیقت. اون وقته که دیگه مقابل امام وای میسته. یعنی اینقدر رگه دشمنان امام رو پذیرفت 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 تا کم کم خودش هم دشمن شد. خدا رحم کنه به همه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.